راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی. امیر جبلی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره استفاده از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل کشور بر اساس بیانات مقام معظم رهبری صحبت کنیم و به بررسی آن بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن‌های ما 226-522-85 و 278-610-35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشید. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت کارشناسان و میهمانان حاضر در استودیو که دعوت ما رو پذیرفتند و با گفتگوی علمی از شبکه رادیو گفتگو همراه هستند. جناب آقای دکتر محمد عمار امینی، دبیر طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله محور، طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان. آقای دکتر امینی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دوستان در استودیو و همه شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس سابق پژوهشگاه مواد و انرژی. آقای دکتر هادوی سلام.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. انشاءالله بتونیم جلسه خوبی رو خدمت شما داشته باشیم.
انشاءالله. در رابطه با چگونگی استفاده از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل کشور میخواییم با هم صحبت کنیم. من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب دکتر امینی آغاز کنیم. آقای دکتر خدمت شما هستیم با توجه به اینکه دبیر طرح توسعه محور هم هستید بر بستر رویدادهای رقابتی در بنیاد ملی نخبگان و یقینا حرف برای گفتن زیاد دارید. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام اول یکی دو تا جمله از سند راهبردی کشور در امور نخبگان خدمتتون عرض کنم که نخبه رو اصلا بر چه اساسی تعریف میکن در این سند. این سند یکی از اسناد بسیار مهم و محکمی است که در واقع مستظهر به اسناد پشتیبان پژوهشی بسیار و هزاران نفر ساعت هم روش کار شده. در اینجا نخبه رو بر اساس مفهومی به عنوان فعالیت نخبگانی تعریف میکنه. فعالیت نخبگانی رو میگه فعالیتی است آگاهانه، خلاقانه و نوآورانه با اثرگذاری محسوس بر پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف از قبیل علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت با تأکید بر شناخت مسائل و مشکلات کشور.
این تعریف یک فرد
فعالیت
نخبگانی. فعالیت
نخبگانی. نخبه رو فردی تعریف میکنه که همچین فعالیتی رو انجام داده باشه بله. و صاحب استعداد برتر رو فردی تعریف میکنه که به طور بالقوه امکان این که در آینده همچین فعالیتی رو انجام بده داره.
بله.
بنابراین حتی مفهوم نخبگی بر اساس با تأکید بر شناخت مسائل و مشکلات کشور تعریف میشه. بنابراین ما در مجموعه برنامه‌ای که داریم همگی باید سمت و سوش به سمتی باشه که روی مسائل و مشکلات کشور متمرکز شده باشه. در بنیاد ملی نخبگان هم ما برنامه‌های متعددی داریم.
بله.
که یک مسیر نخبگانی رو ترسیم میکنه بر اساس سند که شناسایی استعداد صورت میگیره، استعدادها شناسایی میشن، استعدادها در مسیر رشدشون هدایت میشن، توانمند میشن، شاخصهای مختلف هست،
بروز میشن.
بله، ما به طور مستمر در واقع با پژوهش‌های مختلفی که انجام میدیم شناسایی شاخصامونو بروز میکنیم. عرض میکردم که این استعدادها بعد از اینکه شناسایی شدن در مسیر رشدشون هدایت میشن
بله.
و توانمند میشن برای اینکه بتونن روی مسائل مشکلات کشور تمرکز کنن و حل کنن و بعد جذب و به کارگیری و زمینه‌سازی برای اثرگذاری اونها. فکر کنم تا همینجا
متشکرم، باز خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر هادوی از شما بشنویم به عنوان فردی که عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستین و در یک بستر نخبگانی یقینا با جامعه نخبگانی و افرادی که استعداد محور هستن سر و کار داشتین. از شما بشنویم چگونه بتوانیم این هرم رو برای شناسایی مسائل کشور و حل و فصل راهبردی اونا بتونیم که به کار بگیریم، بهره مند بشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من از دید چگونگی حل مسئله میخوام چند نکته را عرض کنم خدمتتون و اینکه وقتی صحبت از بکارگیری نخبگان میکنیم بله. در حل مسئله اصلا شناسایی مسئله خیلی مهمتر از حل مسئله است
بله.
وقتی که صحبت از یک مشکل میکنیم اینکه اصلا درک کنیم که این مشکل وجود دارد یا ندارد، این خودش یک کلید بسیار مهمی هست. دیده شده وقتی که من از دانشجویان کارشناس ارشد و یا دکترا سوال میپرسم در قسمت داوری رساله بله. که اصلا چرا این پروژه رو انتخاب کردی؟ چرا این مسئله رو دارید میخوای حلش بکنی؟ خیلی وقتا دانشجوها بدترین جوابی که میدن این است که این رو استاد برای من تعریف کرده، در صورتی که ما انتظارمون این هست که نخبه تحصیل کرده روشنفکر در مرحله شناسایی مشکل و شناسایی مسئله هم وارد بشه و اینجاست که به نظر میاد ما از نخبه نبایستی فقط انتظار حل مسئله داشته باشیم
بله.
نبایستی کسی رو تربیت بکنیم برای اینکه بعد از اینکه مسئولی مشکلی رو متوجه شد بخواد اون رو حل کنه. اصلا خود نخبه، خود روشنفکر بایستی در مقامی باشد که بتونه بله. مشکل رو شناسایی کنه و انتخاب کنه. بعد از تعریف مسئله تازه حالا قضیه روشن میشه که بیام حلاجی کنیم و بتونیم حل کنیم مسئله رو. یکی از کارهایی که ما با دانشجویان میکنیم این است که ابتدای کار یک مرور بر منابع داشته باشند و آخر کار بایستی بگیم که خیلی خوب من چه نکته ای رو متوجه شده ام، چه مشکلی رو متوجه شدم که میخوام حلش کنم.
آقای دکتر هادوی، من اجازه دارم از شما که سلامی عرض کنم خدمت آقای دکتر فلاحی که به صورت برخط با ما همراه هستن. آقای دکتر فلاحی سلام. سپاسگزارم. جناب آقای دکتر احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که لطف کردن و به صورت برخط با ما همراه هستن. آقای دکتر فلاحی، همراهیتون رو با ما ادامه بدین تا صحبت‌های آقای دکتر هادوی تمام بشه، بعد خدمت شما خواهیم بود. متشکرم.
خب منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب دکتر فلاحی، امیدوارم که جلسه خوبی رو خدمتشون داشته باشیم. عرض می‌کردم که ما در ارتباط با بکارگیری نخبگان فقط انتظار نداریم که مسئله رو برای ما حل کنند. یعنی نخبه یعنی یک فرد تحصیل کرده که بیاد من مسئله رو بهش تعریف بکنم و اون بخواد حل کنه. اصلا تعریف مسئله کار نخبه است.
بله.
همونجور که جناب امینیان فرمودن، اصلا نخبه یعنی کسی که بتواند مسئله رو به صورت مسئله گرا کار بکند، مشکل رو بسنجد و بفهمد. بنابراین بایستی حتماً در ارکان تصمیم گیری کشور، اونجایی که میخوان تصمیم گیری کنند و میخوان شناسایی کنند مشکل رو، اون نخبه باید اونجا قرار بگیره.
بله.
و بتونه خوب حلاجی کنه مسئله رو، مشخص بکنه مشکل رو و بعد بتونه حالا بحث حل مسئله است. که البته ما انتظار این است که نخبگان بیشتر کارهای تیمی بکنند.
بله.
و این کار تیمی رو خب متاسفانه ما خیلی تمرین نکردیم از مرحله دانشجویی. دیدید دیگه هر دانشجو یک پایان نامه داره، یک رساله داره، به خودی خود بایستی این کار رو دنبال بکنه. ولی از نخبه انتظار ماست که بتواند حلاجی کنه، کار بکنه و بتونه این رو به گونه‌ای برسونه که بتونه این مسئله رو حل کنه. حالا قسمت بعد رو من بیشتر روی این قضیه ریز خواهم شد.
سپاسگزارم. آقای دکتر فلاحی سلام مجدد.
سلام، در
خدمتیم. جناب آقای دکتر، ما در رابطه با اینکه چگونه بهره‌مند بشیم از استعدادها و ظرفیت‌های نخبگان برای حل مسائل راهبردی کشور، حضرت عالی به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، رکن قانونگذاری و خط مشگذاری این مسیر، از شما در این رابطه بشنویم.
من فقط اول بحثم ارز کنم خیلی کوتاه بر خدمتتون باشم. من این ارز کنم که بحث نخبگان بر اساس اینکه امروز بر اساس اینکه العلم سلطانون.
بله.
و هر کشوری که صاحب علم و در واقع فناوری جدید باشه میتونه حرف اول رو بزنه، نخبگان هر کشوری حرف اول رو در عرصه های پیشرفت های علمی و فناوری میزنن. امروز هر کشوری که تکیه به اینها نکنه طبیعتاً وابسته به کشورهای دیگر خواهد شد.
بله.
و نمیتونه خودشو به اصطلاح امروز بروز رسانی بکنه و خیلی از گره هایی که در کشور ما داریم به دست همین نخبگان باز میشه و ظرفیت هایی که اینا دارن انصافاً ظرفیت بسیار بالایی که متاسفانه مخفول مونده. در این سال ما با قانونی که سال گذشته تصویب کردیم و با شعار سالی که مقام مظهر فرمودن قانون تصویب کردیم، جهش تولید دانش بنیان، که این میتونه راه نخبگان رو باز بکنه. با این 20 تا ماده که اینجا آوردیم خیلی از موانع رو سعی کردیم برداریم که از این ظرفیت‌ها استفاده بشه تا ظرفیت‌های داخلی مونده و ظرفیت‌های بیرونی و واردات اینها توجه نشه.
بله.
اول این ما نخبگان رو باید بیشتر تکریم بکنیم و تحویل بگیریم و استفاده بکنیم و اینا سرمایه اصلی هر کشور. بله. اینا هستن که ما هم این سرمایه ها در واقع فراوان داریم که امیدواریم انشاءالله بتونیم از مطلب رو ادا کنیم در استفاده داریم.
آقای دکتر، به عنوان مورد آخر، چون حضرت عالی هم به هر حال باید به ترتیبات نهادی خودتون رسیدگی کنید، الان مجلس برای این موضوع چه اقدامی رو انجام داده؟
من عرض کردم یه قانون 20 ماده‌ای رو ما اتفاقا در سال گذشته تصویب کردیم قبل از اینکه شعار جهش تولید بیان بشه.
بله.
ما دیگه تقریبا کارش تمام شد، تایید شورایمون رسید به ابلاغ شد، در بودجه 401 هم اومد. این کار بسیار مهمی بود که انجام گرفت.
بله.
الان هم در بحث کمیسیون اینها توجه به بحث معاونت علمی و شرکت های دانش بنیان و
بله.
حتی شرکت های خلاقی که تو قانون نبود ما قانونیش کردیم که از ظرفیت های قانونی استفاده بشه.
بله.
و بودجه هایی که در صندوق نوآوری شکوفایی هر سال توجه ویژه داریم و همچنین بازدید هایی که دوستان از این شهرک های در واقع شرکت های دانش بنیان دارن و اهتمامی که داریم اینه که انشالله اینا رو بتونیم بیشتر پشتیبانی بکنیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر احمد حسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که در این گفتگو با ما همراه بودن. سپاسگزارم، از شما خدافظی میکنم. خب صحبت های آقای دکتر فلاحی رو شنیدیم. قانون 20 ماده‌ای بودجه‌اش هم برای 1401 تدوین شده و پیشبینی شده. آقای دکتر امینی، سند راهبردی کشور در امور نخبگان خیلی حرف ها گفته، ما در بنیاد ملی نخبگان آیا این رو ملموس میبینیم؟ آیا بر جامعه نخبگانی کشور ما این توجه رو آنطور که باید داشتیم و داریم؟ از شما بشنویم.
فقط متوجه نشم توجه به چی جامعه نخبگانی، دقیقا به آنچه که در سند گفته شده؟
همون موضوع شناسایی که شما میفرمایید، این که شناسایی میکنیم، اجرا میکنیم، این هم شناخت خیلی مسئله مهمی، همونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، این که ما چقدر بعد از شناخت میایم اینا رو دخیل کنیم، سهیم کنیم در تصمیم گیری های مسئله راه بردی.
بله، یه اصطلاحی هست بین اساتید، حالا میگن وقتی مقدمات یک کار رو درست بگذارید به بله، نتیجه درست منجر میشه. ما در بنیاد هم سعی کردیم که بر اساس همه برنامه همون رو بعد از تصویب سند راهبردی با سند راهبردی مطابقت بدیم و اصلاحش کنیم. اصلا بند اولین اقدام ملی سند راهبردی اینه که همه قوانین و مقرراتی که در حوزه نخبگان نوشته میشه باید بر اساس سند بازنگری بشه. اون مسیر نخبگانی رو که ابتدای بحث خدمتتون عرض کردم، برای اون مرحله به مرحلهش هر کدوم برنامه‌های مختلفی داریم. در حوزه شناسایی که استعدادها شناسایی بشن، برنامه های مختلفی هست. یکی طرح شهاب، احتمالا آشنایی دارید، در حوزه دانش آموزان شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، دانش آموزان مستعد شناسایی میشن و براشون برنامه هدایتی گذاشته میشه برای رشد در مسیر استعدادشون.
پس آموزش و پرورش تو این زمینه خیلی دخیل هست.
بله، در زمینه طرح شهاب متولی اصلیش اصلا آموزش و پرورشه. در سند راهبردی هم ما به عنوان هماهنگ کننده و راهبر نظام نخبگانی شناخته میشیم. برنامه‌ها توسط نهادهای مختلف اجرا میشه که آموزش پرورش طرح شهاب رو انجام میده. در حوزه دانشجویی ما طرح شهید وزبایی رو داریم که دانشجویان مستعد اونجا شناسایی میکنیم. در حوزه دانش آموختگان اصطلاحاً یه عبارتی رو جعل کردیم به جای فرش گریجویت، نو دانش آموخته.
بله،
در حوزه نو دانش آموختگان برنامه‌های مختلفی داریم با طرح‌های مختلف در حوزه جذبشون، در زمینه خدمتون، در جذبشون در چهار مسیر، اعضای عضو هیئت علمی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، در مسیر جذب در دستگاه اجرایی و در مسیر کارآفرینی.
بله،
در حوزه حل مسئله هم طرح‌های مختلفی برای این افراد داریم که خود این حوزه طرح حل مسئله هم یک حوزه شناسایی محسوب میشه. بله، از یه جنبه. ما طرح شهید احمدی روشن رو داریم برای هسته های مسئله محور که در واقع مقدمه ایست برای اینکه این افراد توانمندی حل مسئله رو پیدا کنن.
بله، یعنی اونجا آموزش میدیم؟
بله، یه بحث آموزشی اونجا خیلی در واقع پررنگ هست در طرح شهید احمدی روشن. هسته های شکل میگیره که اینها روی مسائل واقعی کار میکنن، منتها هدف اصلی شاید اون حل اون مسئله نباشه. هدف اصلی آماده سازی این اجتماع نخبگانی با این آشنایی با این مسائل.
بله،
و آماده سازیشون برای اینکه بعدا بتونن از اون تجارب استفاده کنن برای حل مسئله. در حوزه خود حل مسئله دو طرح داریم. یک طرح شهید باباییه که فرمودید، حضرت عالی. بله، اونجا روی مسائل به صورت مسابقه‌ای برای حلشون برنامه‌ریزی میشه. باز در اینجا ما برگزار کننده مسابقات نیستیم.
این مسائل و مسئله ها رو کی طرح میکنه؟
صاحبان مسائل. صاحب مسئله میتونه یک نهاد دولتی باشه. بله، میتونه یک شرکت خصوصی باشه. هر کسی که مسئله ای رو داره، یک کارگزاری در واقع میاد رقابتی رو برگزار میکنه برای حل مسئلهش. صاحب مسئله
ارزیابیش با شماست؟
ارزیابی این شکل‌گیری این در واقع ارتباط با ماست.
بله،
آیا این مسئله مشخص و درستی تعریف شده؟ آیا این رویدادی که داره برگزار میشه منجر به حل اون مسئله یا منجر به اهداف رسیدن صاحب مسئله به اهدافش؟ بله، هست یا نه؟ ما از این گونه توسعه این گونه رویدادها در بنیاد ملی خوبان حمایت میکنیم. و طرح جدیدی اومده به عنوان طرح شهید دکتر بهشتی که اینجا اساتید و اعضای هیئت علمی رو درگیر حل مسائل کشور میکنن، باز به شکل هسته های مسئله محور.
طرح شهید بهشتی؟
طرح شهید بهشتی. بله. این طرح جدیدتر هست نسبت به دو طرح قبلی که عرض کردم، باز به شکل طرح شهید احمد روشن به شکل هسته های مسئله محور، مون تا این بیشتر نگاهش به حل مسائل تا اینکه آماده سازی برای حل مسائل.
سپاسگزارم. طرح‌های زیادی رو شما مطرح کردید، اما اینکه این طرح‌ها و افرادی که در این طرح‌ها حضور دارن چقدر میتونن، باز من برمیگردم به محوریت اصلی برنامه، چقدر میتونن برای حل مسئله مفید باشن و چقدر ما از اینا میتونیم استفاده کنیم؟ این خیلی موضوع خیلی قابل توجهی هست که مسئولین اهمیت بدن. آیا اهمیت دادن؟ این یک علامت سوال بزرگه. من میخوام که آقای دکتر هادوی کمک کنن تو این زمینه با توجه به طرحهایی که آقای دکتر امینی اشاره کردن. طرح شهید بهشتی یکی از طرحهایی هست که به هر حال اعضای محترم هیئت علمی بازیگران این موضوع هستن. آقای دکتر شما چطور ارزیابی میکنید این طرح؟
من قبل از اینکه وارد این بحث طرح و طرحهای مختلف من جمله طرح شهید بهشتی بشم، اون بحث جهش تولید دانش بنیان که جناب آقای فلاحی توضیح دادن، عرض کنم ببینید ما از نخبگان کشور نبایستی انتظار داشته باشیم فقط برن در بحث تولیداتی که چند محصول رو برای ما ایجاد بکنن و تولید بکنن. قبوله که ما برای تولیدات دانش بنیانمون بسیار ارزش قائل هستیم.
بله.
وقتی صحبت از دانش بنیان میکنیم یعنی ارزش افزوده بالا، یعنی نسبت به صنعت سنتی ما ارزش افزوده بالایی رو دارن، جهش ایجاد میکنن در کیفیت کالا و خدمات ما. اون یک بحث جدایی هست. بحث این که ما چگونه از نخبگان کشور در حل مسئله استفاده کنیم یک بحث دیگری میطلبه. حالا جناب امینی فرمودن بحث شهید بهشتی رو که حالا مثل که طرح جدیدی میفرمان خواهد بود، اتفاقا بحث اون همین جاست. یعنی ما وقتی که مثلا میگیم که آلودگی هوا یک مسئله است، یک مشکله، ترافیک رو شما ملاحظه بفرمایید، ترافیک وحشتناکی که ما داریم و عدم رعایت اصول راهنمایی رانندگی که در کشور داریم و در شهرهای بزرگ داریم، کم کم عادی شده برای همه. یعنی به عنوان یک مسئله یا یک مشکل نگاه نمی کنند. آیا واقعا به خاطر این است که حل شدنی نیست؟ واقعا میشه گفت که ما نظمی که در راهنمای رانندگی نیاز داریم و اون اتفاقا خیلی از نظمهای دیگر رو به ما خواهد رسوند؟ شما وقتی که صبح اول وقت حرکت میکنید و در ترافیک وحشتناک قرار میگیرید که همه غیر قانونی از شما میخوان سبقت بگیرن، چه بسا حالا تصادفات جزئی و یا عمده هم اتفاق بیفته، دیگه شما اون روزتون از دست دادید. بنابراین یک نفر میخوام که این مسائل و مشکلات رو متوجه بشود و این کار نخبه است. یعنی نخبه بایستی در صدر امور قرار بگیره، نخبه بایستی مسئولی باشد که بتونه مشکل رو، مسئله رو تعریف کنه.
بله.
این نکته ای است که ما احتیاج داریم که نخبه رو در اونجا به کار بگیریم. اگر به اونجا گرفته به کار گرفته شود، اون وقت میتونیم بگیم که از نخبه ها استفاده خواهیم کرد.
چقدر انجام شد؟ آقای دکتر، شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری 11 کمیسیون تخصصی رو تو حوزه‌های مختلف آمدن چینش کردن که این 11 حوزه به عبارتی میشه گفت که کلیه آرمان‌ها، خواسته‌ها، اقدامات و آنچه که میبایست کشور ما داشته باشه در این 11 تا خلاصه شده. چقدر آمدن از حوزه نخبگانی ما در اینجا حتی برای کمیسیون‌های مشورتیشون استفاده کردن؟ همین موضوع ترافیک، موضوع حوزه کشاورزی، حوزه خودرو، حوزه برق، مسئولین آمدن، مسئولینی که تعهد داشتن که به هر حال مشکلی رو حل کنن، آمدن در همین استدیو نشستن و جالب این که اونا هم از مشکلات گفتن. ما سوال کردیم که پس مدیر ارجمند، مسئول متعهد، پس شما 15 سال هست در این مقام صدارت هستین، پشت این میز هستین، پس چه کردین؟ این خیلی نامطلوب هست و خیلی ناپذیرفتنی که مسئولی بیاید بگه که ما میبایست که مطالعه کنیم. خب پس این همه سال رو پس چه کردین؟ آیا ما در حوزه ها در این 11 کمیسیون ها چقدر آقای دکتر امینی عزیز، آقای دکتر هادوی عزیز، مسئولینی که صدای بنده رو میشنون، چقدر آمدیم از نخبگان، از افرادی که سازه فکری این مسئله رو دارن، چقدر آمدیم استفاده کردیم؟ از دانشگاه شما چند تا نخبه استفاده کردن؟
من مسئولیتی در وزارت صنعت داشتم تا دو سه ماه اخیر، در حوزه ساخت داخل، مرکز ساخت داخلی رو داشتیم که بعد به اصطلاح با چارت جدید از بین رفت و بحث دفتر ماشین سازی تجهیزات رو داشتیم. اتفاقا اونجا سعی کردیم که از نخبگان استفاده کنیم، نخبگان صنعتی کشور، با جلسات مشورتی رو داشتیم و شورای راهبری رو داشتیم که این کار رو دنبال می‌کردیم. حالا دوستان هم ادامه خواهند داد حتما. این که ما در کجاها استفاده داریم میکنیم، بایستی عرض میکنم اون کسی که مسئول این قسمت هست خودش بایستی درک تعریف مسئله رو داشته.
مسئول کی هست آقای دو؟
هر کسی. بنا فرض کنید که الان شما از وزیر بگیرید، معاون وزیر بگیرید، مدیر کل بگیرید، بعد مدیر قسمت بگیرید، بعد بیا توی دانشگاه مدیر گروه رو ببینید، استاد دانشگاه رو ببینید. ببینید من الان در دانشگاه وقتی که میخوام مسئله رو تعریف بکنم، میرم توی صنعت. من باید در صنعت قدم بزنم تا مشکل متوجه بشم.
چقدر ما دانشگاه رو به صنعت نزدیک کردیم، چقدر آمدیم ما حوزه های مأموریت گراییمون رو توسعه دادیم. در طرح آمایش آموزش عالی قبول کنیم هر آنچه که بوده تقریبا بر روی کاغذ بوده. چرا این اتفاقات
اقدامات خاصی و خوبی در بحث تحول وزارت علوم صورت گرفته؟ این بحث فرصت های مطالعاتی در صنعت بسیار کارگشا میتونه باشه. بحث ارتقای که اساتید و ترفیع اساتید که گره زده شده به بحث صنعت کمک میتواند بکند، ولی نمیخوام بگم 100% انجام شده. ما تو بحث آموزش مشکل داریم،
یعنی از حوزه مقاله نویسی اومدیم بیرون،
تا حد زیادی اومدیم این گره زدیم، این گره زده شده بین صنعت و آموزش عالی.
بله.
اما هنوز ابتدای کاریم. ببینید دانشجویی که تا چند وقت پیش ایشون فقط روی مقاله کار میکرد، حالا شد استاد دانشگاه، بنابراین نمیتونم از اون انتظار داشته باشم که اون بیا توی صنعت کمک من بکنه. انتظار من بایستی از این باشد که الان اساتیدی که فرصت مطالعاتی در صنعت خواهند رفت بتوانند دانشجویان تربیت کنند.
بله.
که اینها در آینده فقط متصل به صنعت باشند. بنابراین این بحث، حالا من نمیخوام فقط بحث صنعت رو بکنم، من بحث کلان کشور رو دارم صحبت میکنم. بله. مشکلات کلان رو نگاه بکنید، شما همین بحران آب رو نگاه بکنید، بحران آب برای همه بایستی مشکل ایجاد کند، یعنی دغدغه ایجاد بکنه. من مهندس یا من علوم انسانی یا جامعه شناس یا هر کسی که رو فرهنگ کشور داره کار میکنه، حتی بحثای طلبه ها و مدارس علمیه، اینا بایستی بحث بحران آب به عنوان یک دغدغه براشون باشه.
بله.
اگر بحث نخبه‌گرایی داریم صحبت میکنیم، تا اینها بتوانند با تربیتی که میکنند، با حل مسئله که میکنن، بتونن مشکل رو حل
کنن. پیشنهاد شما چی هست آقای؟
ببین من بحثم در دانشگاه،
یه پیشنهاد کاربردی.
بله. من در دانشگاه عرضم این بود به دوستانم، عرض کردم که ما بایستی تیم‌های حل مسئله داشته باشیم و این کار رو شروع کردیم.
تیم‌های حل مسئله.
بله. ما در دانشگاه هم اساتید رو بردیم در صنعت، من در پژوهشگاه مواد انرژی که بودم اساتید رو گفته بودم شما یک روز در هفته اصلا پژوهشگاه تشریف نیارید. یک روز در هفته من هماهنگ میکنم در هر صنعتی که شما بخواید فقط قدم بزنید، چون قدم زدن اساتید در صنعت هم موجب میشه که خودشون مشکل متوجه بشوند.
بله.
هم این که صنعت متوجه بشه که کمکی داره میاد به سمتش.
بله.
خب وقتی که قدم بزنید موجب میشه که شما مسئله رو متوجه بشوید. شما وقتی که براتون عادی بشه، الان خود ما وقتی که این بحث آلودگی هوا رو دیگه برام عادی شده، چرا؟ چون در داخل اون قرار گرفتیم،
یک نفر کردیم که دیگه راه حل نداره و هیچ کاری نمیشه.
این همین در صنعت
سازش کنیم،
این همین در صنعت هست. صنعت به این نتیجه رسیده که آقا من کیفیت خودروی من همینه، تازه بهترینش هم هست. فکر نمی‌کنه که
چرا
شما،
چون مطالبه نبوده آقای دکتر،
هم مطالبه هم از بیرون نگاه نشده بهش، یعنی اون نخبه‌ای که بایستی بیاد و این مسئله رو شناسایی بکند رو ما نداریم، یا به اون حد عملیاتی واردش نشدیم. همین بحث آلودگی هوا.
بله.
نخبه ما متوجه باید بشه که این راه حل دارد، بایست دنبال این باشیم که ما بحران آبمون رو بایست، این نیست که ما بگیم ما چندین سال خوشسالی داریم و دیگه آبمون همین هست. نه، اگر آبمون همین هست، برای این وضعیت آب و هوایی بایست شما مسئله رو حل کنید، بایستی نسخه کشاورزی داشته باشید.
از آقای دکتر امینی کمک بگیریم در این رابطه، اجازه داریم؟
حتما.
آقای دکتر امینی، آیا الان جامعه نخبگانی ما در این موضوعات ورود میکنن؟ آیا اجازه ورود دارن؟ اگر ورود میکنن آیا